ارزاده و احترام دارم به شما همینون از ارجمندم آقای رضاکیان عزیز برنامه ایجاد میکنن. سپاسگزار. ژنرال فلین یکی از شخصیت های برجسته نظامی در ایالات متحده آمریکاست. چهره ای بوده که در سالهای اخیر هم چند جال زیادی بر سر و به پا شده. بیشتر لیبرال ها و دموکرات ها بودن که علاقه داشتن اون رو به شکلی از صحنه قدرت حذف بکنن. کار به جایی رسید که یک جنرالی که 25 سال از عمر خودش رو وقت خدمت به ارتش آمریکا کرده بود و در کشورهای مختلف دنیا سالها به عنوان یک نظامی برجسته خدمت کرده بود، زندگیش رو گذاشت، حتی خانهش رو فروخت برای اینکه بتونه از خودش در دادگاه دفاع بکنه. خب به جایی رسید که حتی دیگه آه در بساط نداشت و او مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود و ناچار کاخ سفید رو هم ترک کرد. کتابی نوشت به نام عرصه نبرد که بیشترین تمرکزش هم روی ایران بود و مناسبات ایران و ایالات متحده آمریکا. شخصیت خاورمیانه را مثل کف دست میشناسه. مترجم اثر آقای عرفان قانیفر. کتاب در روزهای منتشر شد که او از کاخ سفید رفت، او از کاخ، ولی بسیاری برای این باورن که مجموعه فاکتای ورده استدلال ها و چتهاش در باره اون چیزی که در خاورمیانه داره میگذره هنوز هم اعتبار داره و قابل استناد. آقای قانیفر پژوهشگر و تاریخ نگار بعد از سالها که ما ازش بیخبر بودیم و من شنیدم که کتاب تازه ایران در دست تحریر به زبان هم انگلیسی هم فارسی و ما در آستانه انتشارش هستیم، یعنی ولی فقیه سوم خامنه‌ای، ولی فقیه سوم اشارشون به شخص ابراهیم رئیسی است که امروز در رأس دستگاه قضا در میهن مملکت ماست. این کتاب آماده انتشاره به دو زبان، کتاب انگلیسی رو ناشر آمریکایی منتشر میکنه، کتاب فارسی رو انتشارات کتاب در لس آنجلس. آقای قانیفر رو پیدا کردیم. آقای قانیفر درود بر شما.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگانتون در هر کجایی که هستن و سپاس از محبتتون.
امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. همچنین امیدوارم شما و هموطنان هم از این موج بیماری شگفت‌انگیز ان شاءالله به دور باشن و سلامت باشن.
امیدوارم. این برنامه هم امیدوارم از استودیو خانگی برای شما پخش بشه در دوره بحران کرونا. به من بفرمایید که اون چی که درباره فیلینگ گفتیم درسته جنرال فیلینگ؟
عرض کنم بعضی وقتا مترجم ها یا نویسنده ها برای یک اثری بهش میگن حسن انتخاب یا شانسی یا به صورت اتفاق روزگار. اون کتاب در واقع عرصه نبرد شد جزو کارهای حسن انتخاب زندگی من. اون کار رو بسیار دوست دارم و اون کار علتش هم این بود که واقعا هیچ ارتباطی به این که آیا ایشون موقعی که من کتاب رو شروع کردم هنوز انتخابات انجام نشده بود، هنوز معلوم نبود که آیا ترامپ برنده میشه یا نمیشه و من اون موقع در یونان بودم و بعدش رفتم سوئیس و موقعی که در سوئیس بودم در ژنو توی یه هتلی بودم و بیشتر وقتم واقعا صرف ترجمه این کتاب شد، همونطوری که در مقدمه اون کتاب گفتم و اون موقع هم با حضرت علی من این مصاحبه‌ای داشتم و با آقای وقتی هم لندن رسیدم با آقای دکتر نوری‌زاده در همین شبکه پخش شد. اون موقع دیگه فلین شد مشاور امنیت ملی و بعدش خارج شد، ولی تمام حرفایی که در اون کتاب زده و اختاپوس مذهبی شیعه در ایران رو معرفی کرده و دستگاه فاسد و خونخاره بیت رهبری ایران رو که موجب پریشانی و بی‌ثباتی و ناامنی خاورمیانه شده رو به درستی معرفی کرده.
آقای عرفان قانیفر به من فهمید الان اطلاعات شما درباره خود جنرال فلین چی؟ الان او در چه حاله؟ چه میکنه؟ چون دیدم که
الان من در ویرجینیا هستم، در ویرجینیا زندگی میکنم ولی واقعا من فرصت نشده که ببینمشون. منتهای مطلب تا جایی که اخبار من هست همین اخبار رسانه هاست و فکر میکنم که دادگاه بعد از اینکه رأی بیگناهی ایشون رو ثابت کرد خب ایشون منصره در واقع میشه که قربانی جنجال های رسانه‌ای گروه مخالف جمهوری خواهان هست و حالا تا چه ایامی ایشون بتونه دوباره در صحنه سیاسی حضور پیدا کنه یا نکنه من نمیدونم، ولی تصور نمیکنم که در واقع با این اوضاع احوال فعلی و این موج تبلیغاتی منفی ایشون شانسی برای برگشت به صحنه سیاسی عملی شاید واقعا نداشته باشه. ولی از نظر امنیتی در جامعه امنیتی امریکا شخصیتی مقبول هست، شخصیتی قابل احترام هست.
همین هم داریم گفتگو میکنیم با آقای عرفان قانونی‌فرد. آقای عرفان قانونی‌فرد چندی کار تحقیقی و پژوهشی داره، یکی زندگی نوشتن زندگی نامه رئیس جمهور پیشین عراق و همینطور کتابی درباره ساواک در ایران، گفتگو با آقای پرویز ثابتی که قدم از آثار خواندنی آقای عرفان قانونی‌فرد و بالاخره کتاب آخر که ولی فقیه سوم اسمش درسته، ولی فقیه سوم، بله
بله، این کتاب در واقع دستگاه روحانیت شیعه خب با این بهانه شروع شد که در دوران شوم صفویه و چه در دوران منحوس قاجاریه میگفتن که این قدرت وابسته به یک امام خیالی به اسم امام زمان هست و در نتیجه به صورت امانت در اختیار شاه عصر قرار میگیره تا زمانی که اون امام خیالی ظهور بکنه. و بعد از دوران صفویه خب ما حضور شگفت‌انگیز نادرشاه رو داریم که دستگاه فاسد روحانیت رو شناخت و یک تنفس برای جامعه ایرانی بود و بعد دوران شوم قاجاریه شروع شد متاسفانه که در واقع ایران رو به یک ویرانه تبدیل کرد و از قضای روزگار و زحال الان ایران هم خیلی شبیه آخر دوران قاجاریه است. و بعد ظهور رضا شاه بود که باز ایشون دستگاه آخوند و روزخان رو خوب شناخت و اون رو از عرصه و گردونه خواست حذف بکنه، حتی اوایل دوست داشت که اعلام جمهوری بکنه، باز همین آخوندان ازشتن گفتن که نه این خلاف اسلامه و شما حافظ بیضه اسلام هستین. و در نتیجه در زمان محمد رضا شاه پهلوی شاه فقید ایران شبکه روحانیت دوباره فعال شد و این بار یک روحانی یا یک ملای شیعه مکار به اسم خمینی نشست و ولایت فقیه رو از نو این بحث رو مطرح کرد که خیلی خوب حالا که شاه عصر اصلا نباشه، چون خمینی یک تنفر سادیسمی از شاه فقید ایران داشت و تمام شرکت کنندگان در جنایت مکافات بلوای 57 بلا استثناء تا امروز، گرچه همه بالای 70 سال سن دارن در شرایط فعلی، همشون فحش دادن به شاه یک موده. ولی به هر حال همه اینها دنبال این مسئله بودن که خیلی خوب ولی فقیه حالا بیاد رو صندلی بشینه و این کرسی رو به دست بیاره. و مردم ایران 10 سال استبداد سیاه خمینی رو دیدن و بعد 31 سال دوران مهنت و نکبت سیدعلی خامنه‌ای رو تجربه کردن. و دستگاه روحانیت شیعه قطعا نه به دموکراسی اعتقاد داره، نه به رأی، نه به پارلمان، نه به مردم، و در نتیجه اینا دنبال تراشیدن یک پیکر فریب دیگه ای هستن به اسم ولی فقیه سوم. و در واقع این ولی فقیه سوم اینه که خب این دستگاه خلافت اسلامی از نوع نظام ولایت فقیه شیعهش چیکار میخواد بکنه و اینا تصورشون اینه که مقدس هستن و نماینده یک امام زمان خیالی.
آقای قانونی‌فرد، هم ولی فقیه اول هم ولی فقیه دوم یعنی آقای خامنه‌ای هر دو برآمده از شرایط خیلی ویژه در میهن مملکت ما و شرایط ویژه در کل منطقه خاورمیانه، مضاف به اینکه خب ایران پشتوانه خیلی غنی هم داشت، سرزمین ثروتمندی که یکجا این در اختیار انقلابیون قرار گرفت. اما تصور میکنید با وضعیتی که ایران پیدا کرده به ویژه مناسبات جمهوری اسلامی با کل منطقه خاورمیانه، این انفجاری که در لبنان صورت گرفت نشون میده که چقدر ما امروز در منطقه خاورمیانه با یک شرایط بحرانی روبرو هستیم. یعنی فاجعه پشت فاجعه و همه دلیلش اینه که رژیم جمهوری اسلامی سراپا نقطه ضعف شده دیگه، نقطه قوت‌های خودش از دست داده، در حالی که برآمدن دو ولی فقیه قبلی همه مرهون نقطه قوت هایی بوده که مملکت ما بهش تکیه داشته و اغلب این اهرم ها در اختیار انقلابیون قرار گرفت. حالا میخوام اینا تا چقدر شانس برآمدن ولی فقیه سوم وجود داره. این به هر حال آرزوی جمهوری اسلامی هست ولی دیگه شرایط اجازه نمیده که نفر سومی سرور بیاره.
اتفاقا در این کتاب بحث بر سر اینه که آیا خواب و خیال حکومت جامعه عمل رو خواهد پوشانید یا نه. متأسفانه این نکته رو فراموش نکنیم در خاورمیانه مرگ دو نفر تاثیرگذار هست در شرایط فعلی. یکی مرگ، البته خب الان میگم که هر دو قابل قیاس با هم نیستن، ولی خب مرگ این دو نفر بسیار حائز اهمیت هست از نظر اینکه در خاورمیانه چه اتفاقی میفته. یکی مرگ پادشاه عربستان هست که 83 ساله است و هر آن امکان داره که ملک سلمان وفات بکنه، حالا شاید هم ممکنه که صحت و سلامت جسمیش پایدار باشه تا چند سال آینده. نفر دوم سید علی خامنه ای هست که 82 سالش است و به یه کرسی تکیه داده و میگه من از این کرسی کنار نمیرم تا آخر عمر، من چیزم ولی فقیه اسلامی هستم، ولی امر کل مسلمین جهانم و بعدش هم هر چی شیعه در کل گیتی هست باید زیر سایه سر بنده باشه. و خب مرگ خامنه ای بسیار برای جمهوری و نظام و هسته اصلی نظام ولایت فقیه تاثیرگذاره، به این علت که جانشین تراشیدن برای اون با استفاده از اون خرافات و موهومات و اوهامی که من خدمتتون عرض کردم که در جامعه رواج داشت، گرچه نسل جدید هیچ اعتقادی به اون اباطیل نداره ولی خالی از مشکل نخواهد بود و برای رژیم دوران گذار و دوران جانشینی دوران ساده‌ای نیست. ولی برای در عربستان داستان فرق داره و نه خامنه‌ای ملک سلمان هست و نه مشتبه خامنه‌ای در واقع شاهزاده محمد بن سلمان هست. شاهزاده محمد بن سلمان در عربستان یک شخصیتی اصلاحگر، دنبال اصلاحات در عربستان، ولی مشتبه خامنه‌ای از زمان جنبش سبز تا الان اسمش صرفا به عنوان یک آدم کش مطرح هست که هر وقت که مردم ایران جنبشی رو شروع کردن علیه استبداد خامنه‌ای و خواهان فروپاشی دستگاه ولایت فقیه بودن و حتی مرگ بر اصل ولایت فقیه رو در تظاهراتشون بارها و بارها تکرار کردن و حتی در سال گذشته که 1500 نفر کشته شدن، ما میبینیم که شعارها بیشتر و بیشتر تندتر شد و حتی خامنه‌ای قاتله، نمیدونم رهبر ما نالایقه و غیره و ذلک در بین مردم با صدای بلند گفته شد و حتی در تلویزیون شما هم پخش شد و تلویزیون‌های دیگه. در واقع این دستگاه روحانیت شیعه ولکن نیست و اینها میگن که ما ولی فقیه سوم رو هم معرفی میکنیم و اگر هم دقت بفرمایید مشتبه خامنه ای زمینه رو فراهم کرده برای اینی که هر لحظه ممکن امکان جانشینی مطرح باشه و مثلا آدمهای خودش رو در جاهای مختلفی تعیین میکنه، مثلا رئیس مجلس وابسته به نمیدونم ایشون هست، همین رئیسی وابسته به مشتبه خامنه ای هست و این دستگاه روحانیت شیعه در واقع هیچ تمایلی برای اینکه این خلافت اسلامی رو از دست بده نداره و از این دلیلی که من تصور میکنم ولی فقیه سوم کشمکشی رو درست خواهد کرد بین جامعه ایران و دستگاه نظام ولایت فقیه.
گفتگو داریم میکنیم با آقای قانیفرد عزیز، عرفان قانیفرد، نویسنده و پژوهشگر. آقای قانیفرد، کتاب داره به زبان انگلیسی هم منتشر میشه، فکر میکنید این کتاب تا چند مورد اقبال قرار بگیره توسط جامعه کتابخوان جامعه سیاسی آمریکا؟
عرض کنم که 4 سال من واقعا روی این کتاب که کار کردم، لابلاش بنا به مشکلاتی هم که از نظر زندگی شخصیم بود، خیلی سخت بود که من بتونم نظر بسیاری از صاحب نظران رو هم جلب بکنم و اکثر صاحب نظرانی که من باشون گفتگو دارم، ازشون نامه دریافت کردم، ایمیل دریافت کردم و نظریاتشون رو در این کتاب منعکس کردم، همه برای این اعتقادن که یک ایدئولوژی موهوم، یک تفکر موهوم و یک نظام کهنه ارتجاعی بر ایران حکم فرماست و این پایدار نیست در جامعه جهانی. و متاسفانه از سال 1357 تا الان دستگاه تبلیغات اسلامی جز دروغ پراکنی و جز وارونه جلوه دادن حقایق چیزی رو به جامعه غرب ارائه نداد. در سال 1357 وقتی روزنامه نیویورک تایمز با رئیس جمهور منحط الفکر اون زمان به اسم چیز نخست وزیر به اسم مهدی بازرگان گفتگو میکنه، در روزنامه نیویورک تایمز در همون ماه فوریه ایشون میگه که حکومت ما حکومت 10 سال اول علی هست، یادآور 10 سال اول علی هست. این در صفحه اول نیویورک تایمز منتشر شده و اون موقع واقعا روشنفکران حاضر در نیویورک تایمز و روشنفکران امریکایی نمیدونستن که خیلی خوب دوران 10 سال علی چی هست و باز میگن دوران طلایی. و من باور بفرمایید ظرف این 4 سال هرچی گشتم هیچ طلایی من در دوران خمینی ندیدم و در واقع خود رو شخصیتی برتر در تاریخ دیدن و مردم جامعه رو این که هیچ حقی ندارن و صرفا باید پیروی دستگاه خلافت اسلامی شیعه باشن دیدم. بعد از اون 10 سال اول جامعه 31 سال دیگر رو طی کرد که خب همتون تا این لحظه شاهد هستید که در واقع چه مشکلاتی رو برای ایران و ایرانی به بار آورد.
فکر می‌کنید مثلا برای جامعه کتابخانه آمریکا جالب توجه باشه؟
بسیار، به خاطر اینکه جامعه آمریکا بسیاری از این موارد رو نمی‌دونن، آگاه نیستن. فکر می‌کنم عمق این فاجعه رو به زبان انگلیسی معرفی کردن به امریکایی‌ها و اروپایی‌ها کاری است که باید سالها پیش انجام می‌شد و کاری است که باید معرفی کرد که آنچه که ما مینالیم از یک ایدئولوژی پوسیده و اباطیلی است با سنت‌های بی‌ربط و نامربوط که این جامعه آخوندی دوست داره جامعه ایران در خواب غفلت باشه و برای مردم لای لای بخونن و هیچ توجهی برای اینکه این جامعه مدرن باشه و دنبال علم و آگاهی و دانش باشه نیستن، به خاطر اینکه اگر جامعه دانش و آگاهی و رشد لازم رو پیدا بکنه بازار خرافات آخوندی خود به خود و به صورت اتوماتیک تعطیل خواهد شد.
بین نسخه فارسی و انگلیسی تفاوت‌های وجود داره یا اینکه نه هر دو؟
انگلیسیش 260 صفحه است و فارسیش هم همینه و فقط تفاوت شاید مثلا در حد صفحه بندی و شاید در حد مثلا این که یک ارجاعی در نسخه انگلیسی صفحه 62 بوده مثلا در صفحه فارسی بشه مثلا 75، که این هم دیگه طبیعی هست که در هر ترجمه کتابی با اصل کتاب در واقع نحوه پردازش، طراحی و تنظیم یک تفاوت‌های مختصری با هم داره ولی کل متن همونه بدون هیچ تغییر.
آقای قانیفر، یک موقعی بود به هر اندیشکده در آمریکا که مراجعه می‌کردی بالاخره کسانی بودن، بلندگوهایی که سعی می‌کردن از جناح اصلاح طلب در ایران حمایت بکنن یا به شکلی جمهوری اسلامی رو در جمع مورد پشتیبانی قرار بدن. امروز صدای اغلب اونها خاموش شده، گرچه اینجا اونجا باز هستن کسانی که هنوز اون حالت دفاعی رو دارن ولی دیگه صداشون مثل گذشته شنیده نمیشه. این اتفاق با عنوان یک پژوهشگر دارم از شما میپرسم، فکر میکنید که نتیجه چیه؟ نتیجه روی کار آمدن دولت ترامپ یا ناامید شدن دیپلماسی آمریکا از همکاری با جمهوری اسلامی است؟
اگر شما دقت بفرمایید ندانمکاری، ناآگاهی و عوام فریبی یکی از رئیس‌جمهورهای آمریکا به اسم جیمی کارتر که در اون ایام دستگاه CIA ایشون هم متاسفانه هم بینا نبود هم شنوا نبود و آنچه را هم که مثلا ساواک ایران به CIA میگفتن که مثلا تروریست های اسلامی و تروریست های کمونیست لنینیستی وابسته به KGB شوروی تخریب کاری انجام میدن CIA نمیخواست بشن. رئیس جمهور عوام فری به اون موقع امریکا هم در واقع تمایلی به این که با شاه به ثبات صلح منطقه ادامه بده نداشت و برای جار و جنجال ایشون چسبیده بود مسئله حقوق بشر و وقتی ایران گروگانگیری کرد تازه اون آدم متوجه شد که داستان چی هست. ولی به هر حال در دوران جیمی کارتر این اتفاق رخ داد و در دوران آقای ریگان هم ما میبینیم که برای اولین بار در تاریخ امریکا یه همچین رسوایی رخ داد که در ایامی که ریگان در تلویزیون در سال 1980 ران میکرد برای ریاست جمهوری مصاحبه‌ای رو داره با تلویزیون یکی از شبکه‌های تلویزیون امریکا که الان یادم نیست که فکر میکنم CBS بود اگر اشتباه نکنه، که گفتش که ما به شاه خیانت کردیم و خیانت ما به شاه لکه سیاهی است در تاریخ دیپلماسی امریکا. و بعد همین شخص به خاطر گروگانگیری امریکایی ها در لبنان، به خاطر ترویج تروریسم در خاورمیانه توسط رژیم ملایان، اومد موشک فروخت به ایران، اومد توسط اسرائیل همکاری نظامی با ایران انجام داد در جنگ علیه عراق و سود مالی به دست آوردن هم اسرائیل و هم امریکا، که این در کتاب‌های مختلف به اسم ایران کنترا معروف هست. و خب این از این رئیس جمهور. و بعد از ایام رئیس جمهور بعدی آقای جورج بوش اول، خب خودش کسی بود که موقعی که رئیس CIA بود ایشون وارد ایران شد، مهمان ساواک بود، شاه رو دید و با شاه فقید ایران دیدار کرد و نحوه رفتار ایشون با ایران رفتار اینی که آستبیا آستبرو بود. و بعد میرسیم به دوران کلینتون. کلینتون مثلا در اون ایام خیلی تمایل داشت برای اینکه با ایران به هر طریقی که هست رابطه برقرار بشه، که در اون ایام هم خاتمی رئیس جمهور شده بود، ولی خب ضعف شخصیتی خاتمی در برابر خامنه‌ای یک سیگنال های غلطی رو در جامعه غرب پدید آورده بود که اینا فکر میکردن دستگاه شیعه روحانی که به خودشون میگن اسلام ناب محمدی و شیعه حسن شری قابل اصلاح هست. و دیگه امریکایی‌ها توجه نداشتن که مثلا حوزه علمی قم رو که نمیشه اصلاح کرد، شورای نگهبان و شورای خبرگان رو هم که قابل اصلاح نیست، و کسی که به خودش میگه ولی امر مسلمین جهان، مطابق کدوم اصل دموکراسی میشه این شخص رو راضی کرد، این شخص رو اقناع کرد، و که این شخص ضد آزادی و دموکراسی و زن هست و نسل جوان، چجوری میشه به ایشون گفت از این کرسی شما برید کنار؟ این نگاه غلط امریکا بود. و حتی علاوه بر اون آقای کلینتون اومد از یه جل تاریخی هم عذرخواهی کرد که اونم باز نمک پاشید بر زخم و هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد اومد دوران آقای جورج بوش که خب اومد به خاطر مشاور امنیتی و باهوشی که داشت که خانم رئیس باشه، اومد ایران رو محور شرارت نامید. یعنی از موقعی که در 1983 سفارت امریکا در لبنان منفجر شد تا سال 2001، یعنی در واقع در حدود 20-21 سال، امریکا شدت عمل علیه ایران نداشت. تازه در اون موقع به ایران گفت محور شرارت. بوش شاید میشه گفت که شناخت بهتری از در واقع فتنه‌گری ایران در خاورمیانه داشت، که خب به هر حال ولی به ایران هم دست نزد. همکاری های بین CIA و سپاه پاسداران رخ داد در ایام حمله به افغانستان. و بعد خانم رئیس خیلی تلاش کرد برای اینکه رابطه با ایران برقرار بشه. هنرمندای ایران به امریکا اومدن، کشتیگیرای ایران به امریکا اومدن، کنسرت های ایرانی در امریکا برگزار شد. و بعد از بوش در ایام آقای اوباما هم ما میبینیم که باز امریکا بدون شناخت، بدون هیچ گونه یعنی در واقع توجه به خواسته مردم که آزادی و دموکراسی بود، اینها اومدن و یه قراردادی رو بستن که قرارداد اتمی، و تصورشون بر این بود که ایران پایدار خواهد بود به این قرارداد. و بعد شخص دیگه ای اومد به کاخ سفید، و شخص دیگه ای که به کاخ سفید اومده، از جملات وزیر خارجه‌اش ما متوجه میشیم که نوع نگاهشون به ایران چی هست. قبلا وزیر دفاع قبلیش میگفت ملایان دیوانه، و بعد مشاور امنیت ملی ترامپ هم موضعشو میدونیم، مشاور امنیت دوم آقای جان بولتون موضعشو به ایران میدونیم، و رژیم آخوندی بسیار وحشت داشت از ترامپ و بسیار خوشحال خواهند بود که ایشون دوران اول تموم بشه و بره دوران دوم. و نتیجتاً این خیلی خلاصش بکنم، رؤسای جمهوری امریکا از سال 1979 تا الان در 41 سال اخیر هیچ شناخت عمیقی واقعا از ایران نداشتن. در ایام آقای کلینتون هم مسئله این بود که از بعضی گروه ها برای ترویج دموکراسی در ایران برقرار بشه، که خب دستگاه های امنیتی نظامی ایران تمام تلاششون این بود که حتی اون یک ذره تلاش برای دموکراسی در ایران رو هم سرکوب بکنن، و خیلی از افراد و روشنفکران زندانی شد.
تشکر میکنم. وقتی ما تموم شد آقای ارفان قادرفرد از مشارکان برنامه رو ببینید، آقای شما پرسش شده میدونید با ما در میان گذارید. رضا کیهان عزیز سپاسگزار، برنامه رو او هدایت کرد. تا دیدار دیگر.